تراک 47، صفحه 315، بحث علمی و اخلاقی. در قرآن از همه امتهای گذشته بیشتر داستانهای بنی اسرائیل و نیز به طوری که گفتند از همه انبیاء گذشته بیشتر نام حضرت موسی علیه السلام آمده، چون می‌بینیم نام آن جناب در 136 جای قرآن ذکر شده، درست دو برابر نام ابراهیم علیه السلام که آن جناب هم از هر پیغمبر دیگری نامش بیشتر آمده، یعنی باز به طوری که گفتند نامش در 69 مورد ذکر شده. علتی که برای این معنا به نظر می‌رسد این است که اسلام دینی است حنیف که اساسش توحید است و توحید را ابراهیم علیه السلام تأسیس کرد و آنگاه خدای سبحان آن را برای پیامبر گرامیش محمد صلوات الله علیه به اتمام رسانید و فرمود ملت عبیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، دین توحید دین پدرتان ابراهیم است، او شما را از پیش مسلمان نامید. سوره حج آیه 78. و بنی اسرائیل در پذیرفتن توحید لجوجترین امتها بودند و از هر امتی دیگر بیشتر با آن دشمنی کردند و دورتر از هر امت دیگری از انقیاد در برابر حق بودند، همچنان که کفار عرب هم که پیامبر اسلام گرفتار آنان شد دست کمی از بنی اسرائیل نداشتند و لجاجت و خصومت با حق را به جای رساندند که آیه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کسانی که کفر ورزیدند چه انذارشان بکنی و چه نکنی ایمان نمی آورند. سوره بقره آیه 6. در حقشان نازل شد و هیچ قساوت و جفا و هیچ رذیله دیگر از رذایل که قرآن برای بنی اسرائیل ذکر می کند نیست، مگر آنکه در کفار عرب نیز وجود داشت. و به هر حال اگر در قصه های بنی اسرائیل که در قرآن آمده دقت کنی و در آنها باریک شوی و به اسرار خلقیات آنان پی ببری، خواهی دید که مردمی فرو رفته در مادیات بودند و جز لذایز مادی و سوری چیز دیگری سرشان نمی شده. امتی بوده اند که جز در برابر لذات و کمالات مادی تسلیم نمی شدند و به هیچ حقیقت از حقایق ماورای حس ایمان نمی آوردند، همچنان که امروز هم همینطورند. و همین خوی باعث شده که عقل و ارادهشان در تحت فرمان و انقیاد حس و ماده قرار گیرد و جز آنچه را که حس و ماده تجویز کند جایز ندانند و به غیر آن را اراده نکنند. و باز همین انقیاد در برابر حس باعث شده که هیچ سخنی را نپذیرند مگر آنکه حس آن را تصدیق کند و اگر دست حس به تصدیق و تکذیب آن نرسید آن را نپذیرند، هرچند که حق باشد. و باز این تسلیم شدنشان در برابر محسوسات باعث شده که هرچرا ماده پرستی صحیح بداند و بزرگان یعنی آنها که مادیات بیشتر دارند آن را نیکو بشمارند قبول کنند، هرچند که حق نباشد. نتیجه این پستی و کوتاه فکریشان هم این شد که در گفتار و کردار خود دچار تناقض شوند. مثلا میبینیم که از یک سو در غیر محسوسات دنبال روی دیگران را تقلید کورکورانه خوانده مذمت میکنند، هرچند که عمل صحیح و سزاواری باشد، و از سوی دیگر همین دنبال روی را اگر در امور محسوس و مادی و سازگار با هوسرانی هایشان باشد می ستایند، هرچند که عملی زشت و خلاف باشد. یکی از عواملی که این روحیه را در یهود تقویت کرد زندگی طولانی آنان در مصر و در زیر سلطه مصریان است که در این مدت طولانی ایشان را ذلیل و خوار کردند و برده خود گرفته شکنجه دادند و بدترین عذابها را چشاندند، فرزندانشان را می کشتند و زنانشان را زنده نگه می داشتند که همین خود عذابی دردناک بود که خدا بدان مبتلاشان کرده بود. و همین وضع باعث شد جنس یهود سرسخت بار بیایند و در برابر دستورات انبیایشان انقیاد نداشته گوش به فرامین علمای ربانی خود ندهند. با اینکه آن دستورات و این فرامین همه به سود معاش و معادشان بود. برای اینکه کاملا به گفته ما واقف شوید، مواقف آنان با موسی علیه السلام و سایر انبیا را از نظر بگذرانید. و نیز آن روحیه باعث شد که در برابر مغرضان و گردنکشان خود رام و منقاد باشند و هر دستوری را از آنها اطاعت کنند. امروز هم حق و حقیقت در برابر تمدن مادی که ارمغان غربی هاست به همین بلا مبتلا شده، چون اساس تمدن نامبرده بر حس و ماده است و از ادله‌ای که دور از حسند هیچ دلیلی را قبول نمی کند و در هر چیزی که منافع و لذایذ حسی و مادی را تامین کند از هیچ دلیلی سراغ نمی گیرد و همین باعث شده که احکام غریزی انسان به کلی باطل شود و معارف عالیه و اخلاق فاضله از میان ما رخت بربندد و انسانیت در خطر انهدام و جامعه بشر در خطر شدیدترین فساد قرار گیرد که به زودی همه انسانها به این خطر واقف خواهند شد و شرنگ تلخ این تمدن را خواهند چشید، در حالی که بحث عمیق در اخلاقیات خلاف این را نتیجه می دهد. آری، هر سخنی و دلیلی قابل پذیرش نیست و هر تقلیدی هم مذموم نیست. توضیح این که نوع بشر بدان جهت که بشر است با افعال ارادی خود که متوقف بر فکر و اراده اوست به سوی کمال زندگیش سیر می کند. افعالی که تحققش بدون فکر محال است. پس فکر یگانه اساس و پایه است که کمال وجودی و ضروری انسان بران پایه بنا می شود. پس انسان چاره جز این ندارد که درباره هر چیزی که ارتباطی با کمال وجودی او دارد، چه ارتباط بدون واسطه و چه با واسطه، تصدیقهای عملی و یا نظری داشته باشد. و این تصدیقات همان مصالح کلیه است که ما افعال فردی و اجتماعی خود را با آنها تعلیل می کنیم و یا قبل از اینکه افعال را انجام دهیم، نخست افعال را با آن مصالح در ذهن می سنجیم. و آنگاه با خارجیت دادن به آن افعال آن مصالح را به دست می آوریم. دقت فرمایید. از سوی دیگر در نهاد انسان این غریزه نهفته شده که همواره به هر حادثه برمی خورد از علل آن جستجو کند و نیز هر پدیده‌ای که در ذهنش هجوم می آورد علتش را بفهمد و تا نفهمد آن پدیده ذهنی را در خارج تحقق ندهد. پس هر پدیده ذهنی را وقتی تصمیم می‌گیرد در خارج ایجاد کند که علتش هم در ذهنش وجود داشته باشد و نیز درباره هیچ مطلب علمی و تصدیق نظری داوری ننموده و آن را نمی‌پذیرد مگر وقتی که علت آن را فهمیده باشد و به اتکای آن علت مطلب نامبرده را بپذیرد. این وضعی است که انسان دارد و هرگز از آن تخطی نمی‌کند. و اگر هم به مواردی برخوریم که بر حسب ظاهر برخلاف این کلیت باشد، باز با دقت نظر و باریک بینی شبهه ما از بین می رود و پی می بریم که در آن مورد هم جستجوی از علت وجود داشته، چون اعتماد و طمأنینه به علت امری است فطری و چیزی که فطری شد دیگر اختلاف و تخلف نمی پذیرد و همین داعی فطری انسان را به تلاش‌های فکری و عملی وادار کرد که مافوق طاقتش بود، چون احتیاجات طبیعی او یکی دوتا نبود و یک انسان به تنهایی نمی‌توانست همه حوایج خود را برآورد. در همه آنها عمل فکری انجام داده و به دنبالش عمل بدنی هم انجام دهد و در نتیجه همه حوایج خود را تأمین کند، چون نیروی طبیعی شخص او وافی به این کار نبود. لذا فطرتش راه چاره‌ای پیش پایش گذاشت و آن این بود که متوسل به زندگی اجتماعی شود و برای خود تمدنی به وجود آورد و حوایج زندگی را در میان افراد اجتماع تقسیم کند و برای هر یک از ابواب حاجات طائفه‌ای را موکل سازد، عیناً مانند یک بدن زنده که هر عضو از اعضای آن یک قسمت از حوایج بدن را برمی آورد و حاصل کار هر یک عاید همه می شود. از سوی دیگر حوایج بشر حد معینی ندارد تا وقتی بدان رسید تمام شود، بلکه روز به روز بر کمیت و کیفیت آنها افسوده می گردد و در نتیجه فنون و صنعت ها و علوم روز به روز انشعاب نوعی به خود می‌گیرد، ناگزیر برای هر شعبه از شعب علوم و صنایع به متخصصین احتیاج پیدا می‌کند و در صدد تربیت افراد متخصص برمی‌آید. آری، این علومی که فعلاً از حد شمار در آمده، بسیاری از آنها در سابق یک علم شمرده می‌شد و همچنین صنایع گوناگون امروز که هر چند تایی از آن در سابق جزء یک صنعت بود و یک نفر متخصص در همه آنها بود، ولی امروز همان یک علم و یک صنعت دیروز تجزیه شده، هر باب و فصل از آن علم و صنعت علمی و صنعتی جداگانه شده، مانند علم طب که در قدیم یک علم بود و جزء یکی از فروع طبیعیات به شمار می رفت، ولی امروز به چند علم جداگانه تقسیم شده که یک فرد انسان هر قدر هم نابغه باشد در بیشتر از یکی از آن علوم تخصص پیدا نمی کند. و چون چنین بود، باز با الهام فطرتش ملهم شد به این که در آنچه که خودش تخصص دارد به علم و آگاهی خود عمل کند و در آنچه که دیگران در آن تخصص دارند از آنان پیروی نموده به تخصص و مهارت آنان اعتماد کند. اینجاست که میگوییم بنای عقلای عالم بر این است که هر کس به اهل خبره در هر فن مراجعه نماید و حقیقت و واقعی مراجعه همان تقلید اصطلاحی است که معنایش اعتماد کردن به دلیل اجمالی هر مسئله است که دسترسی به دلیل تفصیلی آن از حد و حیطه طاقت او بیرون است. همچنان که به حکم فطرتش خود را محکوم می‌داند به این که در آنچه که در وسع و طاقت خودش است به تقلید از دیگران اکتفا ننموده، خودش شخصا به بحث و جستجو پرداخته دلیل تفصیلی آن را به دست آورد. و ملاک در هر دو باب این است که آدمی پیروی از غیر علم نکند. اگر قدرت بر اجتهاد دارد، به حکم فطرتش باید به اجتهاد و تحصیل دلیل تفصیلی و علت هر مسئله که مورد ابتلای اوست بپردازد. و اگر قدرت بر آن ندارد، از کسی که علم به آن مسئله را دارد تقلید کند و از آنجایی که محال است فردی از نوع انسانی یافت شود که در تمامی شئون زندگی تخصص داشته باشد و آن اصولی را که زندگیش متکی بدان هاست مستقلن اجتهاد و بررسی کند، قهرن محال خواهد بود که انسانی یافت شود که از تقلید و پیروی غیر خالی باشد. و هر کس خلاف این معنا را ادعا کند و یا درباره خود پنداری غیر این داشته باشد، یعنی می پندارد که در هیچ مسئله از مسائل زندگی تقلید نمی کند، در حقیقت سند صفاحت خود را دست داده. بله، تقلید در آن مسائلی که خود انسان می تواند به دلیل و علتش پی ببرد تقلید کورکورانه و غلط است، همچنان که اجتهاد در مسئله‌ای که اهلیت ورود بدان مسئله را ندارد یکی از رذایل اخلاقی است که باعث هلاکت اجتماع می گردد و مدینه فاضله بشری را از هم می پاشد. پس افراد اجتماع نمی توانند در همه مسائل مجتهد باشند و در هیچ مسئله تقلید نکنند و نم می توانند در تمامی مسائل زندگی مقلد باشند و سراسر زندگیشان پیروی محض باشند، چون جز از خدای سبحان از هیچ کس دیگر نباید این طور پیروی کرد، یعنی پیرو محض بود، بلکه در برابر خدای سبحان باید پیرو محض بود، چون او یگان سببی است که سایر اسباب همه به او منتهی می شود.